بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. این شب بسیار بسیار باشکوه که بله شب قدره، ولی من میخوام بگم به جای اینکه
فکر کنید شب 27 ماه مبارکه که شب قدره، که حالا در بعضی از اقوال گفته شده به شب جمعه بودنش، فکر کنید شب قدره.
ما روایت داریم که میگن هر شب جمعه ای شب قدره، ما کمتر به این موضوع توجه داریم و این خودش نقص خیلی بزرگیه به نظرم و لازمه شبهای جمعه احیا بشن. ما معمولا شبهای جمعهمون احیا نشده. به عرفن با توجه به تعطیل بودن فرداش به یه صفا و صمیمیت و مهربانی و تا شب دیر وقت با هم بودن میگذره که در جای خودش هم کار ارزشمندیه، ولی در نظر بگیرین که شب جمعه شب احیاه، به خاطر اینکه علی القاعده فرداش که حتی مطلع الفجر باید انتظار ظهور در هر انسانی باشد. پس به همون اندازه که انتظار ظهور داره در فرداش، شبش باید در حال آماده سازی باشه. ما معمولا شبای جمعه یه جوری طی میکنیم که خیلی فردا قرار نیست اتفاق خاصی بیفته. مگر اگر شما احساس کنین فرداش قراره مسافرت جدی برین، حتما اون شب دیگه کارایی میکنین. بلخص این که قرار باشه اون یار سفر کرده بیاد و یا اتفاقایی بیفته، معمولا این آمادگی رو نداریم. حالا اول جلسه اینه میخوام کارو به روزه تبدیل کنم و ماجرا رو خیلی جنایی کنم، وگرنه اگر وسط های جلسه بود حتما روزهشو میخوندم که آخه این چه وضعیتیه که ما شبای جمعه انگار نه انگار که فرداش میخواد ظهوری اتفاق بیفته. ولی شما دیگه حالا اینو خودتون برای خودتون در درونتون به یه روزه ای تبدیل کنین. این ولی نکته مهمیه، این شبای جمعه حالی شبیه این همیشه میخواد. لزومی نداره جلسه باشه ها، ولی یه حال انتظار، یک دریافت معنوی و یه پاک شدن و یه شروع دوباره، و این همه شبای جمعه باید اینطوری باشه. اصلا من خیلی توصیه میکنم برای اینکه حس در شما اتفاق بیفته، به طور مشخص یک دعای حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها دارن، دعای روز جمعه. تو صحیفه فاطمی هم هست دعای روز جمعه. اون دعا رو یه چند باری بخونین، چون دعای روز جمعه است متوجه میشین شب جمعه باید چی کار کنین، چون قرار فردا اون اتفاقا بیفته دیگه. بعدم دعای روز جمعه است دقیقاً، یعنی قرار روز جمعه اون اتفاقا بیفته. خیلی آمادگی انسان رو برای اینکه شب جمعه بهتری داشته باشه بالا میبره انشالله. خب این یه بحث در مورد اینکه انشالله حواسمون به امشب تا آخر شب باشه، از خدا بخوایم که همه شب‌های جمعه‌مون رو شب‌های قدر قرار بده و در تقدیر امسالمون در این ماه مبارک ظهور حضرت حجت رو رقم بزنه و انشالله این هجران خیلی زودتر و خیلی سریعتر برطرف بشه. بیشتر برای اینکه مردم دنیا تشنه معنویت و تشنه حقیقتن و هیچ چیزی برای پاسخ به این نیاز بهتر از خود وجود امام نیست. خدا به هممون توفیق بده که انشالله هم بهرمند چیم، هم دیگران رو بهرمند کنیم، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. جلسه گذشته سوره مبارکه نازعات با هم دیگه خوندیم، شاید بهتر دیدیم که یه مروری بکنیم از سوره مبارکه نازعات، با توجه به این که هم احتمالاً تعداد قابل توجهی از دوستان جلسه قبل ممکنه نبوده باشن، این جلسه قدم سر چشمای ما گذاشتن. پس یه مروری بکنیم از سوره مبارکه نازعات که بگیم اصلا چی شد که ماجرای زندگی مجاهدانه کشیده شد به مباحث امسال سال 1401 باشگاه. بعد این از این مقدمه کم کم وارد دستور کار این جلسه هم بشیم که آیه دائمی خیلی خوب قرائت کردن سوره مبارکه عادیات. خیلی خلاصه اگر بخوام سوره مبارکه نازعات رو مرور کنم که حالا اطاله کلام هم نکرده باشم برای اون دوستانی که در جلسه بودن یا احیانا مباحث جلسه رو شنیدن، سوره مبارکه نازعات یه قسمای اول سوره داره که این قسمای اول سوره همه ماجرای سوره رو تو خودشون جا دادن. بسم الله الرحمن الرحیم. و نازعات غرقا و ناشطات نشتا و سابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا. قسم های اول سوره اینجوریه، قسم به اونایی که میکنن، مثل یک کسی که غرق شده باشه در یه موضوعی ولی هر جوری هست خودشو بکنه. بعد در ازای انجام وظائفش حالت نشاط پیدا کنه. گفتیم هم نشاط در قرآن فرق میکنه با اینی که ما تو فارسی میگیم نشاط و سرگرمی، هر گونه خوشحالی رو میگیم نشاط. ولی نشته در قرآن به مطلق خوشحالی نمیگن، به مطلق خوشحالی سرور میگن. نشاط خوشحالی حاصل از انجام وظیفه یا رسیدن به نتیجه است. وقتی شما به یه نتیجه میرسین خوشحال میشین، دلتون خنک میشه، مثلا کنکورو دادین نتیجهش اومده، به یه نتایج رسیدین، اون خوشحالی بعد از رسیدن به نتیجه رو بهش میگن نشاط. لذا فرق میکنه با مطلق سرور و شادمانی. و سابحات سبح هم، سبح یعنی حرکت به سمت کمال و دوری از نقص. یک کسی به سمت کمال حرکت کنه و از نواقص در واقع خودشو دور کنه. فسابقات سبق هم یعنی سبقت گرفتن، در این زمینه دائم آدم از خودش جلو بیفته. تا فل مدبرات امر، طبیعتا تدبیر امور میاد دست آدم. یعنی انسان قدرت پیدا میکنه که یه حقیقتی رو به یک چیزی رو در درون خودش محقق کنه، یا شاید هم در بیرون بتونه محقق کنه. خیلی این فرایند مهمه. رساله های سیر و سلوکی داریم که از آیات اولیه این سوره استفاده میکنه، مثل رساله لقاء الله که این اتفاق افتاده، از همین آیات ابتدایی استفاده کردن در تبیین مراحل سیر و سلوک. یعنی میخوام بگم عبارت های ساده است ولی حقایق شگرفی در پشت این آیات هست. سوره رو که برین جلو، یه آیات دیگه هست، توضیحاتش رو اگه خواستین میتونید در فایل صوتی جلسه گذشته به تفصیل گوش بدین، تا میرسه به آیاتی که فاذا جاءت طامه الكبرى يوم يتذكر الانسان ما سعى. اون موقعی که اون صیحه اتفاق میفته و قیامت برپا میشه، اون موقع انسانها متوجه سعی خودشون میشن، یعنی متوجه اون فرایندی که طی کردن میشن. فرایندی که طی کردن یکی از این دو تا حالت رو بیشتر نداره. و برزت الجحیم لمن یرا فاما من تقا و آثر الحیات دنیا فان الجحیم هی المعفا. یا این سعی اینطوریه که تو زندگی اهل طغیان بوده، طغیان هم یعنی میدونسته ولی عمل نکرده، بهش گفته بودن ولی عمل نکرده. طغیان یعنی طغیان، چیز عجیب غریبی نیست. طغیان مثل این که آب رودخونه طغیان میکنه، از محدوده خودش میزنه بیرون، این یعنی طغیان. یعنی میدونستی نباید این کارو بکنی، میدونستی غلطه، بهت گفته بودن، یا در شعر گفته بودن، یا در عقل گفته بودن، یا یک متخصص گفته، بالاخره تو میدونستی این حریم، شنیده بودی که این حریمو باید رعایت کنی، از اون حریم رد شدی. فهم منطقا و آثر الحیات دنیا، علتش هم این بوده که بالاخره زندگی دنیا مزه داره دیگه، زندگی دنیا شهرت داره، لذت داره، منفعت داره، بالاخره دنیاست، دنیا باعث میشه آدم یه چیزایی رو نادیده بگیره. یا سعیا اینطوری ان که فان الجحیم هی المأوا، طبیعتا جایگاه این سعی در جحیمه. جحیم هم وقتی میگن یعنی محرومیت تمام، یعنی این سعی راه به جایی نمیبره. سعیشو کردی، جونشو کندی، تلاششو کردی، به جایی نمیرسه. ولی اون طرف و اما من خاف مقام ربه و نهى عن الهوى، اون طرف ولی سعیا اینجوری ان، سعیای دسته دوم اینطوری ان که خوف از مقام رب داشتن، یعنی حواسشون بوده که قراره در پیشگاه خدا بایستن، حواسشون بوده در محضر خدا، مقام رب در زندگیشون مهم بوده. مقام رب هم مثال خیلی سادهش اینطوری میشه، من و شما خیلی از کارا رو، کارهای خیلی ساده ها، نه لزوما حتی به این معنی کار حرام، اگر یه عالمی نشسته باشه انجام نمیدیم، چون مقام اون عالم برامون جلوه میکنه، اون انجام نمیدیم. مثلا ممکنه همینطوری نشستیم، مثلا داریم چه میدونم در شبکه‌های مجازی می‌گردیم، اگه یه عالمی اونجا باشه همین کارو نمی‌کنیم، یا آقا زشته بالاخره ایشون نشستن، مثلا چی میگن بعدن. همین که مقام اون عالم حاضر میشه، شما از طغیان خارج میشین، میافتین خودتون میذارین مؤدب میشین دیگه، پاتونو جمع می‌کنین، پاتونو دیگه دراز نمی‌کنین، هر کلمه‌ای رو استفاده نمی‌کنیم. آدم‌ها باید این حس و نسبت مقام رب داشته باشن. یکی از اساتید می‌فرمودن، می‌گفتن یه باری داشتیم می‌رفتیم محضر آقای بهجت، یک بنده خدای برگشت گفتش که مثلا حاج آقا میرین پیش آقای بهجت، میگن که ایشون بالاخره باطن آدمو میدونه، خیلی مثلا خطرناکه، جدیه، مثلا آدم باید خیلی خودش رو جمع و جور کنه. بعد این بنده خدا میگه برگشتم بهش گفتم که خب آقای بهجت از باطن خبر داره، یعنی در لحظات دیگه خدا از باطن شما خبر نداشت؟ یعنی شما محضر آقای بهجت میری حس میکنی باید خودتو جمع و جور کنی، ولی مثلا جلو خدا حس میکنی خودتو باید جمع و جور کنی؟ لذا خوف از مقام رب به این معنیه، نه میترسه ها، میترسم، نه شما محضر آقای بهجت میرین که نمیترسین که، ولی به اون حالتی که دارین که خودتونو جمع و جور میکنین، یک جور دلنگرانی در شما ایجاد میکنه که نکنه یه حرف نامربوطی بزنم، اون حالت رو میگن خوف از مقام. حالا ما باید خوف از مقام رب داشته باشیم. خوف از مقام عالم چیه؟ خوف از ما بعضی وقتا اگر یه دونه بچه در یه خلوتی باشه بعضی حرفا رو ممکنه نزنیم، ولی خب این نسبت به مقام رب نداریم. خوف از مقام رب سعی دوم اینطوریه، فهم و اما من خاف مقام رب بهی و طبیعتا سلام علیکم و نفسشو از هوا دور نگر میداره. هوا هم از ریشه هویه به معنی پست و دونه. چرا بهش میگن هوا؟ چون تمایلات دونه شأنه، پایین دسته. حالا ممکنه آدم در خلوت خیلی کارهای دونه شأن انجام بده، ولی معمولا در محضر یه بزرگی عمرن از این کارا نمیکنه. این ممکنه مثلا بعدن در خلوت یه جمله‌ای هم بگه، یه کلمه‌ای هم بگه، اصلا ربطی هم نداره لزوما به محرمات ها. قطعا که محرمات از نوع هوا هن. نه، ما بعضی وقتا میگم یه مثلا میگفتم آقا مثلا اینجا زن و بچه است، همین زن و بچه است، این دیگه یک سری هواها رو میذاش کنار، آقا دیگه این دونه شأنه دیگه. خب بعد خوف مقام رب در آدم یه جوری باشه از انسان نهی از هوای نفس کنه. اگه اینجوری بشه چی میشه؟ فإن الجنة هي المأوى، جنت مأوای فرد میشه، یعنی زندگی میشه بهشت. این جنت مأوای فرد میشه یعنی زندگی میشه بهشت، نه که فقط میره بهشتا، اصلا زندگی میشه بهشت. الانش هم زندگیش بهشته. بهشت و جهنم شدن زندگی برمیگرده به اینکه انسان خودش چقدر تابع هوای نفسه، یا زندگی دنیا رو انتخاب کرده یا نه زندگی دنیا رو انتخاب نکرده. خوف از مقام رب داره، نهی از هوای نفس میکنه. بهشت و جهنم وابسته به اینه. بهشت و جهنم وابسته به این. بعضیا زندگی خودشون رو فکر میکنن جهنمه، علتشو در رفتار دیگران دنبالش میگردن، بعد در رفتار خودشون دنبالش میگردن. ما اسم این کار رو گذاشتیم جهاد. حالا چرا گذاشتیم جهاد؟ بیشتر به واسطه واژه جهدش، یعنی این تلاشش. اگر نه میشد بذاریم زندگی انسانهای رها و آزاد، از بند هوای نفس آزاد، رها. جالبه متنی هم که مرحوم علامه شهید مطهری دارن در باب آزادی، که میگن آدم ها فکر میکنن آزادن ولی در بندن، اتفاقا وقتی از اون بند رها میشن آزاد میشن. اون خیلی با این سوره همخوانی داره. یعنی شما اولش گفتم فرایند به مدبرات امرا رسیدنه. آدمی به مدبرات امرا میرسه که تونسته از بند هوای نفس رهاش، وگرنه کسی که در بند هوای نفسه هیچ وقت مدبرات امرا نمیشه. نشون به اون نشون که بارها تلاش میکنیم یه صفتی رو تو خودمون عوض کنیم، عمرن نمیشه. یا من پس خودم بر نمیام، یعنی آدم در ملک وجود خودش هم بلد نیست پس خودش بر بیاد، دیگه چه برسه به این که بخواد بر بقیه مدبرات امرا بشه. خب چرا آدم نمیتونه پس نفس خودش بر بیاد؟ چون این فرایند آزاد شدن رو طی نکرد. فرندش چیه؟ همین آیات اول سوره. یا آقا انسان یه غرق شدنی داره و نازعات غرقا دیگه. آدم غرق شده تو دنیا، تو هوای نفس، باید بکنه. کندن هم درد داره، تعارف نداریم که بالاخره آدم هوای نفسو بگه نه، این بالاخره خوشایند نیستش که، یه دردی داره دیگه. خب دیگه باید دردشو تحمل کنه، ولی وقتی دردشو تحمل میکنه بعدش نشاط میاد. نگران نباش، اولش درد داره، بعد که آدم خوشحال میشه غلبه کرد، یعنی بعد که این غلبه اتفاق میفته نشاطش هم میاد. یعنی اون دردش برای اولشه، بعدش اینو نداره. وقتی میتونید بهش غلبه کنید نشاط باش میاد، خیلی باشکوه. بعد تازه حرکت آغاز میشه. این تازه شما چون کندین مفهوم حرکت معنا پیدا میکنه. میگن حالا دفعه بعد بهتر از دفعه قبل عمل کن و سابحات میشه. یعنی میتونه بگه دفعه بعد بهتر از دفعه قبل. این تا حرکت نکنه که میتونه همچه حرفی بزنه. میگن آقا دفعه بعد بهترتر عمل کن، دفعه بعد بهترتر عمل کن. یعنی همینجوری میتونه هی ترترش کنه، حرکت کنه. وقتی حرکت میکنه حالا قدرت سبقت پیدا میکنه. میگن آفرین، این نمودار رو تو ببین داره اینجوری حرکت میکنه، نمیشه یه پیکی به این نمودار بدی شیبشو عوض کنی؟ این تو حرکت نکنه که تغییر شیب نمودار معنی نداره که. خیلی این آیات دقیق ریاضیوار و عیناً مراحل سیر و سلوکن، خیلی خوشگلن واقعا. و کلا همه سوره های ملائکه اینطوریان، این سوره هایی که با این شروع با این عبارات شروع میشن که سوره صافات، زاریات، مرسلات، نازعات و عادیات، این 5 تا سوره خیلی اتفاق با شکوهیان. سلام علیکم و رحمت الله. این فرایند خیلی فرایند دوست داشتنیه، این اگر یه ذره این فرایند رو درش غور بکنین ببینید خیلی اتفاق بی نظیریه. این 5 تا قسم اول یه کندنی که اولش سختی داره، ولی همین که غلبه میکنید نشاطش میاد، بعد چون قدم رو برداشتین قدم بعدی معنادار میشه، سبح اتفاق میفته، چون قدم بعدی شکل گرفته، حرکت شکل گرفته، شتاب رو میشه زیاد کرد. یا ببینیم آقا شبای قدر اگر میشه سرعت تو ببر بالا، تا حالا داشتی هفته یه دونه مثلا تغییر میکردی، هر یه روز یه تغییری بکن، جلو بزن از خودت. این همین که از خودش بتونه برای اولین بار جلو بزنه، یعنی بگه آقا من تا قبل از این اینقدر میرفتم الان اینقدر میرفتم، تدبیر امر میفته دستش، واقعا میتونه تدبیر کنه. ما واقعا تدبیر امر نداریم. ما حتی بعضی وقت این جمله رو بگم، ما حتی بعضی وقت رو بدنمون تدبیر امر نداریم. این مثلا دیدین طرف مثلا نماز میخواد بخونه، هی تکون میخوره، هی آقا این بدن رو یک آروم نگردار، اصلا نمیتونه انگار. حالا کاری ندارم به بعضی بیماری ها و اینا، به ناآرامی خودمون کار دارم. بعد اون وقت میرسید مثلا محضر یکی مثل علامه طباطبایی رحمت الله علیه که بعدش میدارن ایشون رو میبرن انگلستان که چششو عمل کنن، حالا با کلی زور و اینا که نه و اینا، بعد که میخوان چششون عمل کنن دکتر میگه که خب ما باید شما رو بیهوش کنیم. میگه نه بیهوش نکن. آقا مگه میشه میخوان چششو عمل کنیم بعد بیهوش کنیم؟ مثلا حالت دیگه ای نداره. میگه نه مشکل، آقا شما پلک میزنی. نه من پلک نمیزنم، بنده تا آخرش پلک نمیزنم. آقا اصلا پلک نزنی، همین که ما دستمون میبریم جلو این جریان خون مویرگ جا به جا میشه، سرعتش تغییر میکنه، عمل میرزه به هم. ایشون فرموده بودن که کدوم مویرگو بگم جریانش تغییر نکنه، کدومش، این کدومش کار دارین همونو میگم، اصلا میخوان خون توش نیاد چیکارش کنم. بعدم آخر همینطوری شد، ایشونو بدون بیهوشی عمل چشم کرده. این انسان اینقدر قرار تدبیر امر داشته باشه در ملک وجودش، اینقدر. ما هنوز که هنوزه موضوعات بسیار فراوانیه که سالهاست میخوایم درستش کنیم. حالا اینکه انسان ناتوانه در درست کردن سر جاشا، اینکه این فیض خدا رو میخواد سر جاش، ولی دیگه اینقدرم ناتوان نبوده. ببینین اینکه امیرالمومنین میفرماید که من از فسخ عزائم خدا رو کشف میکنم، ما اینو یه ذره بد فهمیدیم. یعنی اینقدر هر کاری رو که بخوام انجام میدم که وقتی انجام نمیشه مطمئن میشم خدا هست. ما اینقدر کارمون انجام نمیدیم میگیم حتما خدا هست. نعیز دل من، این که شما انجام نمیدی کاراتو، هی برنامه میریزی انجام نمیدی. فسخ عزائم من و شما که نشانه خدا نیستش که، فسخ عزائم امیرالمومنین نشانه وجود خداست. چرا؟ چون وقتی عزم میکنه انجام میده، نمیشه، اون خلیفه خدا رو زمینه، عزم کنه کار رو انجام بده انجام میده. اینقدی که وقتی فسخ میشود عزمش، میفهمه قدرتی بالاتر از قدرت بشر هست. انسان در این سطح باید جریان تدبیر امر داشته باشه در عالم. ما هنوز که هنوز یه صفت زود عصبانی شدن و 30 سال هر شب قدر میخوایم درستش کنیم. آقا ول کن دیگه، یه بار تمومش کن بره دیگه. والا آقا چی چه ما تلاش میکنیم ولی نمیشه. خب اشکال نداره، سوره نازعات اومده که بشه دیگه. یه بار مردونه میگه آقا میکنم، بعد اثرش هم میبینم، بعد ببینید ولش نمیکنم. ما یکی از مشکلاتمون در برنامه ریزی، بلخص برنامه ریزی معنوی، رها کردن برنامه است. این شما تو برنامه ریزی های عادی دنیایی که رها نمی کنین که قرار باشه برین دانم کنکور شرکت کنین، با اولین تست موفقیت آمیز که ول نمی کنید کارو، که دوباره دفعه بعدی بگید نه باید تست بعدی رو بزنم در زمان کمتر میزان بیشتر. یا آقا ولش بعدی دیگه، نه یه بار که فایده نداره، من باید انقدر بزنم تا. یعنی ما در مورد یه موضوع کنکور دادن تصور داریم، هی تلاش پشت پس از تلاش، ولی در سیر و سلوک معنوی همچه حسی رو نداریم، اصلا محاسبه نداریم. این خیلی جالبه. یعنی بعضی وقتا من با بچه‌ها میشینیم گپ و گفت میکنیم، خودمونم میگم آقا برنامه ریزی سال آینده فقط موضوعات محسوسن. میخوام این کتابا رو میخوام بخونم، این نمیدونم مثلا چیزو میخوام بخرم به این توانایی. میگم خیلی خوب، در موضوعات معنوی چی؟ مثلا نمازم از اینجا میخواد بره اینجا، قرآن خوندنم از اینجا میخواد بره اینجا، اخلاق نمیدونم ارتباط اجتماعیم از اینجا، اصلا از این برنامه ها نداریم. خیلی آزاد و رها میگن آقا در امور معنوی میگن کلا رو هم رفته میخوایم خوب تر باش. خب اگه راست میگی در موضوعات اونجوری تام کلا رو هم رفته بگو، انشالله سال بهتری خواهیم داشت، ولی میرسیم به موضوعات محسوس همچین ریز بلدیم دعا کنیم اینجوری مویرگی مثلا این اینجوری شه، کبرا خانم اینطوری شه، اسقر فلان بشه، این اینجوری بشه، اینو بتونم بگیرم، اینجا رو این قرار رو برم بذارم، خدا خیر بده. موضوعات معنوی هم که از این شگفت انگیزتر و تفصیلی تر هم که ما نیازمند یک برنامه ریزیه. این برنامه ریزی هم کار دشواری نیست، تا کافی از یه جایی شروع کنیم. یعنی کافی شما همین الان شب قدری در همین ماه مبارک وضعیت موجودتون رو ثبت کنید، بگید نمازم اینطوریه، قرآن خوندنم اینطوریه، این اشکالات اخلاقی رو دارم، این توانمندیام کافی نیست، این ویژگی ها، بعد اینا رو تصمیم گرفتم اینقدر ببرم جلو، آقا این صفت رو بتونم جلوشو بگیرم، این صفت رو تو خودم ایجاد کنم، نمازم هم از اینجا بره تا اینجا، اینم بره تا اینجا. اولین بار که این کارو انجام بدین، چون حرکت اول اتفاق میفته، دفعه بعدی معلومه گام چی میخواین برداریم، ارزیابی براش معنا داره. ما کلا هنوز اگه از ما بپرسن آقا شما بالاخره بهتر شدی یا نشدی، جواب کلی نداریم. یه ذره هم که دیگه عرفان قاطیش میکنیم، فکر میکنیم عرفان اینه که بگیم حتما خوب نشدیم. نه، اشتباه میکنیم. عرفان اینه که خوبتر بشی بدونی شدی، ولی بگی این افاضه خدا بوده، من که کاری نکردم. نه اینکه کلا خوبم نشی و بعدم بگی که نه دیگه ما که اصلا خوب قرار نیست بشیم، که ما که عرضه نداریم، که انگار خدا مثلا یهو تو جهنم طرفو میگیره با منجنیق تپلق پرت میکنه مثلا تو بهشت. ما تصورات تخیلی داریم در رشد کرده. رشد یک موضوع بسیار دقیقه، مؤلفه داره، این همه قرآن مؤلفه داده برای تربیت. آخه خب این حرفا که داستان سرایی که نیستش که. پس برنامه ریزی میخواد یه فرایند خیلی مشخصی هم داره، کندن، بعد یک نشاطی، بعد حرکت افتادن، در این حرکت شتاب گرفتن، تا اینکه انسان این تدبیر امر درش محقق بشه. لب مطلبش هم و اما من خاف مقام ربه و نهی النفس عن الهوا، لب مطلبش هم اینه، توجه به مقام رب و نهی نفس از هوا. خب شما سوالتون رو بگین تا اولا اینقدر خود بنده خدا خدا مظلوم خدا، بله میگم مظلوم خدا، حتی خدا نه مظلوم میشه نه بنده خدا میشه، ولی خب بله میگن که ما هر چقدر بریم جلوتر که رها نمیشیم، این مسئله سخت‌تر میشه. اولا این جمله رو باید اینطوری بگین، شما همین الان درگیر اون سختا هستین، هرچی میرید جلوتر متوجهش میشین، نه که درگیرش میشین. مثلا اینجوری نیستش که الان مثلا شما الان اینجوری بگید، مثلا شما فکر کنید من و شما درگیر حجاب علمم هستیم، ولی چون نرفتیم جلو متوجه نیستیم که هستیم. لذا هرچقدر میرید جلوتر حجابهای بالاتر رو کشف میکنین، نه اینکه اون حجابا نیستن بعد خدا بگه بذار من یه دونه یه چوب دیگه لای چرخ این بکنم، نه بذار یه حال دیگه از این من بگیرم. نه با این درست، البته قرآن میگه ها، میگه که شما فکر کردید ایمان میارید و هم لا یفتنون، این ولی لا یفتنون نه اینکه مثلا من میخوام چوب لا چرخ این، نه بذار یه دونه دیگه زیر پای واسه این بگیرم ببینم این میتونه مثلا، نه من تو مجموعه این حجابا هستم، هر چقدر میرم جلوتر حجاب بالاتر رو کشف میکنم، ولی البته حتما یه جایی هست میتونید رهاشید، چنان که پیامبر گرامی اسلام فرمودن من شیطان درونمو مؤمن مسلمان کردم. شوخی نیستا، یا اونجا میگه یا ایتها النفس المطمئنه، این دیگه مطمئنه شد دیگه. چرا انسان میتونه رها بشه، این انسان میتونه به یه جایی برسه که واقعا از بند این هوای نفس رها بشه، این اتفاق میفته. اون وقت بعد بگید که از اونجا به بعد پس ابتلاات چیه، اونجا به بعد دیگه ابتلاات برای تجلیه بیشتره، اونجا به بعد ابتلاات برای اینه که اون خلافت الهی میخواد جلوه کنه، یعنی اون ولی با اون ابتلا میخواد برای دیگران حجت بشه. لذا حجت اولیای الهی، یعنی بلاهای اولیای الهی بیشتر برای این بوده که دست ما رو بگیره، جلوه کنه، حجت رو برای ما تمام کنه، برای ما راه درست کنه. اون اصلا یه قصه دیگه ای داره، یه عالم دیگری دارد. وگرنه ما تو اینا هستیم، هی هر چی میریم جلوتر سبکتر میشیم. البته هر چی سبکتر میشیم، چون اون لایه حجاب ظریف‌تر میشه، برداشتنش سخت‌تر میشه. نه که خدا وکیل هرچی جلو بریم مثلا در ظلمت بیشتر بریم، نه هرچی جلو بریم داریم سبک میشیم. ولی مثل اینه که شما نقاشی هم که میکنین، هرچقدر دقیق تر میکنید، اون قلمگیری کردن کار ظریفتری میشه، کار ظریفتر میشود. و خب ظریفتر شدن مجاهدت بیشتری هم میخواهد البته، ولی بالاخره این مسیر ادامه داره و مهمش اینه که تو این مسیر کسی نباید وایسه. این خطرناک، این مهمترین خطرش اینه که وایسه، چون که حضرت امام هم میفرماین بزرگترین شیطان سالک اینه که به یه جایی برسه فکر کنه اینجا آخرشه. اگر همچین فکری کنه با کله سقوط میکنه میاد پایین. این شما دائما باید در حرکت باشی، حتما فردا باید بهتر از امروز باشه بلا شک. خب این مطلع بحث ما. ما اینو جنبندی از سوره نازعات گفتم از جلسات گذشته که این ذهنیت رو در واقع پیدا کنیم که چی شد و چه اتفاقی افتاد که سر از اینجا در آوردیم و بنا شد گفتگوی سال 1401مون در باشگاه قرآنی نور حول همین سور ملائکه بره روی زندگی به سبک جهاد. یعنی میخوایم مجاهدانه زندگی کنی، میگیم مجاهدان بر خودشون تسلط دارن، مجاهدان اینجوریان که در بند خودشون گیر نکردن. آدم در بند خودش گیر کنه نمیتونه جهاد کنه، تعارف هم نداره. یعنی دقیقاً سر اونجایی که میخواد بپره یکی میاد جلو پاش با کله میخوره زمین، آدم بعد از دست خودش بتونه رهاش. این از دست خودش رها شدن قابل برنامه ریزیه. سوره نازعات میشه برنامه ریزیش کرد، محاسبه کرد سال به سال، نه ماه، نه فقط سال به سال، ماه به ماه، شب اول هر ماه و هر شب جمعه. مهمش هم اینه، موقف چنین ارزیابی هر شب جمعه است. یعنی هر شب جمعه آدم باید یه شب قدر برای خودش درست کنه، اینو محاسبه کنه، برنامه ریزی کنه، دوباره تا هفته بعد داشت برنامه ریزی کنه. انشاءالله خدا بهمون توفیق بده شب جمعه ها. من میگم این جلسه شاید مهمتر از اینی که شب 27مه شب جمعه است و این تکرار شدنش موضوعیت داره. یعنی شب جمعه به شب جمعه این اتفاق باید بیفته. حالا انشاءالله که خدا توفیق بده این اتفاق بیفته. اینو تو ذهنتون داشته باشید، این یک اتفاق درونی بسیار مهم. این صحنه در سکانس بعدی که میریم سراغ سوره مبارکه عادیات وارد صحنه اجتماعی میشه. یعنی اون آدمی که فرض گرفتیم سوره نازعات خونده از بند هوای نفس اگرم رها نشده در فرایند رها شدنه، اون وقت سر و کله سوره عادیات پیدا میشه و وارد میدون جهاد میشه. بعدن از قسمت بعدی که ادامه میدیم این بند خدا افتاده تو میدون جهاد. حالا ببینید تو میدون جهاد چیکار میکنه، خیلی صحنه های دیدنی دارد. خب بریم قسمت بعدی. خب اجابی مجازی ارائه میدم هستم. خیلی خوب جان. آره تو خانم حجابی بیان بپرسی. خب من میگم اون آدمم سوالشون اینه که مواردی داریم مثلا فکر کنید اون قصابی که زن هم دوره حضرت موسی است، یا بیایید یا عالمه در دوره های بعدی از همین ماجراهایی که از همین مثلا مجموعه مثلا داشمشتی های تهران تعریف میکنن که فلانی اینطوری شد این اتفاق افتاد. ببینید من معتقدم همه اینا برنامه دارن، سطح برنامه متفاوته. یعنی همون قصابه که میگید در نوع کمک کردن به مادرش داره یک چیزی رو پیگیری میکنه. میدونید مجموعه محتوای برنامهش با حضرت موسی متفاوته، یعنی اونم داره یه خط سیری رو دنبال میکنه، چنان که حضرت حر هم یه خط سیری رو دنبال میکنه، چنان که حاج طیب رضایی هم یه خط سیری رو دنبال میکنه. مجموعه محتوای برنامه فرق میکنه، وگرنه یه خط سیری داره. مثلا در نگه داشتن حرمت امام حسین، جناب مثل جناب طیب اینجوری بود دیگه، یه خط سیری داره در حرمت نگه داشتن، دائما هم تو اون داره جلو میره. ظرفیت وجودی آدم ها در گستره برنامه متفاوته. در اصل یه خط سیری رو دنبال کنن، ما موردی رو نداریم خط سیری رو دنبال نکرده باشه، یه چیزی رو دنبال کرده که ورق از یه جایی برگشته، ولی وسعتای وجودی متفاوته. یکی خط سیرش همینه که آقا بگه من حرمت امام حسین رو نگه می‌دارم، یکی میگه من در حرمت نگه خدمت به پدر و مادرم این کارو می‌کنم. حضرت موسی یک قسمت وسیعی رو باید دنبال کنه، اون ولی سیر داره به نظر، ولی گسترش متفاوته. منظور ما از آزادی همینه که میگن که این که جناب حافظ میگه چون در بند تو هم آزادم، ما همینو داریم میگیم دیگه. میگیم آزاد شدن از هوای نفس آزادی است، که اون وقت چگونه حاصل میشه؟ به واسطه تسلیم شدن به خدا. ما میگیم آزادی این نیستش که من هر کاری که دلم میخواد انجام میدم. آزادی وقتیه که میتونی دلم میخوادمو کنترل کنی. این وقتی آدم قدرت پیدا میکنه دلم میخوادشو کنترل کنه، معلومه آزاد. و طبیعتاً چجوری حاصل میشه؟ با تسلیم. این همون حرف جناب حافظ درسته، ولی داریم این طرفشو میگیم. بگیم این که دلم میخواد، شما بعضی همون دلم میخوادمون رو نمیتونیم کنترل کنیم. خودم بعضی وقتا کنترل میکنیم ولی رو مغزمونه. یعنی هی میگیم که دیدی نکردم این کارو، دیدی نکردم، دیدی نکردم، دیدی ای کاش این کارو میکردم. حالا یه بابا یه بار تو یه بار غلبه کردی دیگه، ولکم بریم دیگه. این بعضی وقتا رو اعصابه میدونی، خب هنوز گیریم دیگه، اشکال نداره آدم بعد از این گیر بودن رهاش. خب خانم حجابی بفرمایید، یه صلوات خواهد بفرمایید.